أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على النير الأعظم والرسول الأكرم العبد الخالص المؤيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان اروان الله الفدا و مورد رضایت اون حضرت باشه، به محضر مبارکشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید. در جلسه گذشته خدمت سروران معزز خودمون عرض کردیم که اسلام برای انسان‌ها در سرنوشت خودشون تأثیر قائله، و انسان‌ها چه در زندگی فردی خودشون چه در زندگی اجتماعیشون، آنچه که براشون مقدر میشه، سرنوشتشونه، به سرشون میاد، یک بخش زیادیش مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه اعمال خودشونه. خودشون میتونن تعیین بکنن که چه براشون رقم بخوره. سرنوشت انسان فرد و سرنوشت جامعه رو وقتی میخوان بنویسن، شانسی و قرعه کشی نمینویسن. رفتار اون فرد یا اون جامعه میذارن جلوشون، بر اساس اون براشون سرنوشت مینویسن. پس سرنوشت ما به دست خودمون رقم میخوره. این مبنای جمهوری اسلامیه، این مبنای مردم سالاری دینیه. چرا در اسلام رأی گیری هست؟ چرا در جمهوری اسلامی رأی گیری هست؟ چرا انتخابات هست؟ چرا امام میفرمایند میزان رأی مردمه؟ خاطر اینکه خدا عالم رو این شکلی خلق کرده که انسانها خودشون در سرنوشت خودشون تأثیر گذار باشن. و این رو عرض کردیم دیشب که البته این به معنای این نیست که نظر مردم، نظر اکثریت همیشه حقه. نه، خیلی وقتا ممکنه اکثرهم لایعقلون بشن، ولی حالا اکثرهم اشتباه انتخاب کردن، بیچاره میشن، بازم تقصیر خودشونه، خودشون اینجوری خواستن. اسلام تایید نمیکنه نظر اکثریت رو، حق نمیدونه. دموکراسی غربی میگه نظر اکثریت حقه، حق با اکثریت است. این روزنامه مردم سالاری، یکی از این روزنامه های اصلاح طلب، اون تو لوگوش نوشته بود که صدای مردم صدای خداست. نه، صدای مردم همیشه صدای خدا نیست. مردم ممکنه به یزید بگن امیرالمومنین، به امام حسین بگن خارجی، ولی حالا مردم نخواستن یه چیز دیگر رو خواستن، همونی که مردم خواستن. امام فرمود در اون نامه‌ای که برای عزل منتظری نوشت والله من راضی به ریاست جمهوری بنی صدر نبودم. ولی خب مردم رأی دادن دیگه. مردم که رأی دادن، قرار نیست که من یک نفر در مقابل رأی مردم، خواست مردم بیستم. پس نظر اکثریت براش جایگاهی وجود داره، و ولی لزوما تایید نمیشه. حالا خودشون خواستن اینجوری سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن. پس اگر که بلایی به سر جامعه ای اومد، یک جامعه ای از مسیر صحیح خودش منحرف شد، به مشکل اقتصادی خورد، به مشکل فرهنگی خورد، منابعش حروم شد، دشمنا برش مسلط شدن، امکاناتش از بین رفت، اون جامعه کیو باید سرزنش کنه؟ خودشو باید سرزنش بکنه، خودشو باید سرزنش بکنه که یا درست انتخاب نکرده یا تلاش نکرده که بقیه درست انتخاب بکنن. و سرنوشت افراد در جامعه خوب و بد به هم دیگه گره خورده است. حضرت عیسی علیه السلام با اصحابشون رد می شدن، رسیدن به یک روستایی که همه مردم مرده بودن، همه افتاده بودن مرده بودن. اصحاب به حضرت عیسی، حواریون به حضرت عیسی عرض کردن که اینها حتما به عذاب الهی مردن، نمیشه که همه یه دفعه با هم بمیرن، که اینا یه جا مردن و به عذاب الهی مردن. بعد به حضرت، از حضرت خواهش کردن که اگر میشه اینها رو زنده کنید، ما با اینها حرف بزنیم ببینیم که چی کار کردن که گرفتار عذاب الهی شدن، تا ما دیگه کار اونها رو تکرار نکنیم. خیلی روایتش مفصله. حضرت رفتند و بر یک بلندی ایستادند و خواستن به اذن خدا، به اجازه خدا اینها زنده بشن. یه نفر پاشد جواب حضرت رو داد، زنده شد. بعد حضرت باش صحبت کرد، گفت چی کار کردید؟ گفت این کار رو کردیم، اون کار رو کردیم، کار نداریم. اینجای بس مد نظرمه. آخرای روایت حضرت عیسی علیه السلام به این کسی که زنده شده میگه چرا از بین این مردم فقط تو زنده شدی و جواب منو دادی، چرا بقیه جواب ندادن؟ عرض میکنه به حضرت عیسی علیه السلام که اینها همه درون آتشن و افساری از آتش، دهنه ای از آتش هم به دهانشون زده شده، نمیتونن جواب تو رو بدن. تو کجایی پس؟ منو به یک موی بالای سر اینها آویزون کردن، علا شعیرتن، به یه موی بالا سر اینها آویزون کردن، نمیدونم که آخرش منو میندازن توی آتش یا نجات پیدا میکنم. فعلا دارم عرض کنم بریون میشم، هنوز نسخته بوده بنده خدا. فعلا من این بالا آویزونم، نمیدونم آخرش سرنوشت من چی میشه. پس چرا اون بالا آویزونی؟ به خاطر این که من بین اینها بودم، گناهانی که اینا انجام میدادن رو من انجام نمیدادم، اما امر معروف و نهی از منکر هم نمیکردم. پس هر کسی تو قبر خودش میخوابه درست نیست. قبرهای آدمهایی که گناه کردن و آدم هایی که تلاش نکردند که جامعه به مسیر درستی بره یکیه. این هم سندش بر روایتش. سرنوشت افراد در جامعه به هم گره خورده است. اگر جامعه مسیر غلطی رفت همه مقصرن. ما بسیار از این روایت ها داریم که مثلا می فرماید خداوند به حضرت شعیب علیه السلام وحی کرد که من 100,000 نفر از قوم تو رو عذاب میکنم. این 100,000 نفر 40,000 نفرشون آدم های گناهکارن، 60,000 نفرشون گناهکار نیستن. یعنی درصدشون بیشتر بوده، خوبا به بدها درصدشون هم بیشتر بوده، 60-40. حضرت شعیب فرمود اینایی که گناهکار نیستن رو چرا میخواید عذاب بکنی؟ فرمود به خاطر این که داهنو اهل المعاصی، اینا کنار اومدن. داهنو یعنی دهن، یعنی روغن، به قول خودمون ماسمالی کردن یه جوری قضیه رو، کنار اومدن با اهل گناه. حالا هر کسی رای خوشه بره، حساب دین خود، مصاب دین خود، و اینا کنار اومدن. ما چی کار داریم و چی بگیم و چرا بگیم و کنار اومدن با اهل گناه. رسول خدا میفرماید که اگر که در جامعه امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه، تو اون جامعه آدم بدها بر اون جامعه مسلط میشن. آدم بدها تو اون جامعه مسلط میشن بر مردم. حتی ممکنه که 90% هم آدم خوب بشن، 10% آدم بد بشن. اون 90% امر معروف و نهی از منکر نکرده میرن زیر دست اون 10% آدم بد. شرارکم، بدترین شما بر شما مسلط میشن. بعد رسول خدا میفرماید حالا اگرم آدم خوبها بیان دعا بکنن، شب تا صبح دعا بکنن، خدایا شر اینا رو از سر ما کم کن، خدایا ما رو نجات بده، خدا عین خیالش هم نیست. میگه قرار نبود بشینی دعا بکنی، پاشو برو وظیفه تو انجام بده، وظایف اجتماعی تو انجام بده، نظر جامعه به این سمت بره، جامعه رو رها کردی به این سمت بره، نشستی دعا میکنی. با دعا ما این قراره درست بشه، با تلاش تو قراره درست بشه. پس این که عرض کردیم که مقبولیت مهمه در جامعه اسلامی و نظر اکثریت رو اسلام براش جایگاه قائله، اینا رو هم بذاریم کنارش که حالا اگر که این نظر غلط بود، جامعه به سمت غلطی رفت، ما کوتاهی کردیم، نذاش جلوگیری نکردیم از انحراف، روشنگری نکردیم، وظایف اجتماعیمون رو درست انجام ندادیم، این جور بلاها از همین دنیا گرفتار میشیم تا اون دنیا. همه هم گرفتار میشیم، تر و خشک با هم میسوزیم، خوب و بد همه گرفتار میشیم. خوب و بد همه گرفتار میشیم که وظیفمون رو درست انجام ندادیم. خب حالا این سوال که اگر قراره که خدا گفته به که بذار ببینیم مردم خودشون سرنوشت خودشون رو چه کار میکنن، انتخابات باشه مثلا، رأی گیری باشه، اگه قراره اینجور باشه، بعد از اون طرف اگرم این انتخاب مردم به سمت اشتباهی رفت، اینقدر گرفتاری و عذاب و تو دنیا گرفتار شدن و تو اون دنیا عذاب شدن و این همه تهدید، خب پس چرا این سیستم فایدهش چیه؟ چه فایده‌ای داره این سیستم؟ چرا خدا عالم رو و زندگی فردی انسان و زندگی اجتماعی انسان و حکومت اسلامی رو این سیستمی خلق کرده؟ چرا اینجوری خدا خواسته باشه که خودشون انتخاب بکنن، از اون برم بگه حالا اگه اشتباه انتخاب کردید چنین است و چنان است و این عذاب‌ها و این تهدیدها؟ فایده چنین روشی رشد انسان هاست. اصلا هدف خلقت انسان ها رشد انسان ها بوده. همون جوری که در زندگی فردی عرض کردیم شب گذشته که خدا انتخاب گذاشته برای انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، اختیار داده بهش که مسیر درست یا مسیر غلط را انتخاب بکنه، و بعد گفتیم که البته خدا پیامبر پشت پیامبر، کتاب پشت کتاب فرستاده که انسان مسیر درست رو انتخاب بکنه، فهمش بره بالا، رشد پیدا بکنه، راه درست رو انتخاب بکنه، فعلش هم نکرده و هر سمتی دلش بخواد بره، سعی کرده که انسان رشد بکنه و با بصیرت و شناخت مسیر درست انتخاب بکنه. همون جوری در مورد مسائل اجتماعی و حکومت اسلامی هم همین جوره. خدا اگر که گذاشته کار رو، یک بخشی از کار رو به دست انتخاب انسان، برای این بوده که انسان تلاش بکنه، فهمش رو ببره بالا، رشد بکنه و انتخاب درستی داشته باشه، خودش به این تشخیص برسه که راه صحیح چیه. انسان رشد بکنه، نه اینکه نفهمه براش انتخاب بکنن، وقت که ارزشی نداشت، همه انتخاب هم خوب باشه چه فایده ای داره؟ فایده ای نداره، ارزشی نداره. اصلا این عالم رو خدا بنا کرده که انسان بیاد تو این عالم قرار بگیره، تو این زندگی دنیایی برسه به سعادت، به کمال، به رشد. رسیدن انسان به اون رشد در گروه امتحانه. این انتخاب ها یکی از مهمترین مصادیق امتحانه. آدم با این انتخاب ها امتحان میشه، هولش نمیدن به سمت یکی از این انتخاب ها. میلی در او مثلا غریزه ای در او رو میکشه به سمت گناه، از اون طرف هدایت الهی او رو میکشه به سمت مسیر صحیح. حالا کدوم انتخاب میکنی؟ میخوای رشد بکنی؟ الان وقتشه. میخوای ساخته بشی؟ الان وقتشه. خدا به تو اینقدر، برای تو اینقدر ارزش قائل شده، خودت انتخاب کن که با رشد بکنی، با فهم انتخاب بکنی. جامعه هم همینجوره، فضا رو بردن به سمت انتخاب برای اینکه جامعه رشد بکنه، با فهم انتخاب بکنه. شما نگاه کنید، قرآن کریم به رسول خدا می‌فرماید که و شاورهم فی الامر، پیامبر با مردم در کارها مشورت کن، حالا یا در کار خاصی یا در همه کارها مشورت کن. پیامبری که علم کله، عقل کله، اشرف مخلوقاته، با اون مردمی که سواد درست حسابی نداشتن، فهم درست حسابی نداشتن، با اونا مشورت کنه. چه نیازی داره پیامبر به مشورت با اونها؟ هیچی. پیامبر هیچ نیازی به مشورت با اونها نداره. پس چرا مشورت بکنه؟ چون اونا نیاز دارن. اونا نیاز دارن یه کسی مثل پیامبر برگرده بهش بگه نظر تو چیه؟ بگه نظر من؟ یعنی منم آدمم؟ یعنی منم میتونم فکر کنم؟ خب بذار فکر کنم. تازه این بسته‌بندیشو باز میکنه، تازه نوعی در میاد مغزش که پیامبر ازش مشورت خواسته. بذار فکر کنه، بذار برای خودش شخصیت قائل بشه، بذار برای فکر خودش، برای اندیشه خودش اهمیت قائل بشه، بذار چون پیامبر ازش نظر خواسته بره مطالعه کنه، بره تحقیق کنه، بره مشورت کنه، فهم خودش رو، شناخت خودش رو بره بالا. حتی ما در جایی داریم که پیامبر مشورت کرد و اکثریت خلاف نظر پیامبر گفتن و پیامبر همون رو عمل کرد. در جنگ احد مثلا، وقتی که مسلمان ها خبردار شدن که دشمن تدارک حمله ای دیده، اختلاف نظر بود که درونش مدینه بجنگیم، جنگ شهری، یا بریم بیرون شهر بجنگیم. ظاهرا پیامبرم نظرش این بود که درون شهر بجنگیم. بعد یه عده جوان‌ترا و اینها، حالا یا به تحریک منافقین یا واقعا اثر احساسات مثلا غرور جوانی خودشون، گفتن نه، ما زشتمونه اینجا، زن و بچه این، مگه تو شهر بمونیم بجنگیم و تو خونه بجنگیم و ما به استقبال دشمن میریم و فلان و اینها. و بس شد و آخرش پیامبر گفتن باشه، هر چی اینا میگن، بریم بیرون از شهر بجنگیم. ولی همینقدر که فکر کردن، نظر دادن، استدلال آوردن و از اون نفهمی بیرون اومدن، این رشد ارزش داره. بذار رشد بکنن، ما خواهد آدم ها رشد بکنن. مثل روز روشنی که مقام معظم رهبری خیلی دیگه آروم گفتن و مؤدبانه گفتن و مثلا جلو خودشون رو گرفتن، فرمودن من به مذاکره خوشبین نیستم. دیدید، من مذاکره خوشبین نیستم، معنیش اینه که خیلی احمقید، میخواید بید مذاکره بکنید مثلا. حالا دیگه خیلی آروم گفتن، این شد که من به مذاکره خوشبین نیستم. پس چرا گذاشتن مذاکره بکنن؟ برای اینکه یک جوی در اثر تبلیغات آقایون در جامعه درست شد که یک بخش عظیمی از جامعه فکر کردن الان این زنگ بزنه به اون، تک زنگ بزنه، یعنی شمارش بیفته رو گوشی اوباما، فردا دلار 1000 تومانه، پس فردا نمیدونم پراید 2 میلیونه، اون هفتهش مثلا اینجوری میشه. واقعا یه جو این شکلی در بخش زیادی از جامعه درست شده بود که آقا خب بریم قرار رو بزنیم کنار رو، آشتی کنیم و لبخند بزنیم و تموم کنیم، بره دیگه، چی علکی مردم دارن گشتگی میبینن، برید مشکلات مردم رو حل کنید با مذاکره، با لبخند، با زبون خوب، با دنیا حرف بزنید، همه چی درست میشه. هرچی هم که توضیح دادن آقا، اینا صحبت های حضرت آقا در مورد مذاکره رو قبل از روی کار اومدن دولت آقای روحانی ببینید، تو ماهای قبل از روی کار مدن دولت های روحانی برید صحبت از آقا در مذاکره ببینید. مثلا تو یکی از دیدارهاشون فرمودن که دشمن به قولش وفا نمیکنه. هنوز خب برجامی چیزی اصلا بحث مذاکره هم نبود. اگرم با او قول و قراری بذاری، بعد پا میذاره رو قولش، یه قدم هم از اونجایی که بوده میاد جلوتر. و خیلی چیزای شبیه به این سعی کردن که جامعه به این فهم برسه که آقا این راه حل نیست، با این نمیشه مشکلات حل کرد. ولی خب نشد. تبلیغات اونها از قوی بود، ما هم که کار درستابی نکردیم، اونا خوب کار کردن. ولی بخشی از جامعه باور کردن که الان با مذاکره همه مشکلات حل میشه. خب حالا باید چیکار بکنه حضرت آقا؟ مجبوره اجازه بده اینها برن اون چیزی که نظر اکثریت هست، یعنی مذاکره رو پیگیری بکنن تا جامعه به این فهم برسه، تجربه بکنه و مطمئن بشه که آقا مذاکره آبی برای ما گرم نمیکنه، مشکلی از مشکلات ما رو حل نمیکنه. باور کنه که آمریکای الان و 10 سال پیش و 20 سال پیش و 50 سال پیش فرقی نمیکنه. اینا همه چیزایی بود که یه جور دیگه فکر میکردن اکثریت جامعه. باور بکنه که مشکل ما با آمریکا سر نوع حرف زدن ما نیست، که حالا با اخم باشیم یا با لبخند، با چفیه باشیم یا با ریش پروفسوری، فرقی نمیکنه. اینا نیست، اینا مسئله این چیزا نیست. برای اینکه جامعه به این فهم و این باور برسه، ایشون اجازه دادن نظر اکثریت پیاده بشه، با اینکه ایشون میدونستن تهش از همون وقت میدیدن. ما هم میدونستیم قرآن 1400 سال پیش گفته بود نتیجه مذاکره چیه. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اینا رو 1400 سال پیش قرآن گفته بود. ولی خب حالا اکثریت اینجوری، راهی هم برای اینکه اینها به این فهم و به این باور برسن غیر از این وجود نداشت. راهش این بود که اجازه بدی بره نظرشون اعمال بشه. من یادم نمیره توی اتوبوس بودم، اینو گفتم براتون یا نگفتم؟ گفتم داره نگم. تو اتوبوس بودم 13 نوروز اون سال برجام، روز 13 نوروز پیشنویس برجام توی ژنو فکر میکنم امضا شد، یا تو لوزان یا تو ژنو پیشنویسش امضا شد. بعد من توی اتوبوس بودم، دیدم که گوشی راننده زنگ خورد و سلام. اه واقعا خدا رو شکر اینجوری اصلا قلب میزد از چشش بیرون. بعد قطع کرد، بغلی گفت که چی شده؟ گفت که من میخواستم اتوبوس بخرم، از خونه زنگ زدن گفتن تحریم ها برداشته شده، صبر کن اتوبوس ارزون میشه بخر. الان با اون پولی که اون وقت جمع کرده بود یه دست لاستیک اتوبوس هم نمیتونه بخره که بره تو کوچه باش اتول بازی بکنه. ولی این باور یه عده شده بود که اصلا پیش نویسشو نوشتن تحریم ها برداشته شد، اتوبوس ارزان شد، دلار 1000 تومانی رو گرفته بود دستشو میرقصید که یعنی دلار 1000 تومان شد. برای اینکه این فهم عوض بشه، مردم رشد بکنن، به این فهم برسن که آقا واقعا این یک تبل تو خالیه، چیزی توش در نمیاد، رهبری اجازه میده که یک راه غلط 7 سال 5 سال 6 سال روش سرمایه گذاری بشه، هزینه های مملکت همه چی حرام بشه، ولی میارزه که مردم به این فهم برسن که آقا این راه حل نیست، راه حل یه چیز دیگه است. پس اگر که اسلام گفته مردم انتخاب بکنن، برای این بوده که مردم به رشد برسن، شناخت برسن، درست تصمیم بگیرن. امام حسن مجتبی علیه السلام مردم رو جمع کردن، بس سخنرانی کردن، براشون توضیح دادن آقا نتیجه مقاومت در مقابل معاویه و جنگیدن با معاویه اینه، نتیجه صلح کردن با معاویه و کوتاه آمدن در مقابل معاویه هم اینه، حالا کدومو میخواید؟ مردم گفتن البغیه، ما میخواییم دنیامون حفظ بشه، نون ما رو نبر، هر کار میخوایی بکن. با این که امام حسن مجتبی علیه السلام قطعا به صلح راضی نبودن، تحمیلی بود، فایده هم نداشت. بعدم دیدیم که فایده نداشته، یعنی تجربه هم نشون داد که فایده نداشت. ولی امام حسن و مجتبی درست میدیدن، ولی خب نخواستن دیگه، همراهی نکردن با حضرت، همراهی نکردن. یک نفره که آقا نمیتونه در مقابل خواست جامعه بیسته، بعد بیسته به زور مردم رو ساکت بکنه و به نتیجه هم برسه، چه فایده داره؟ مردم نفهمیدن که به زور همه چی خوب شد، به زور همه چی خوب بشه فایده نداره، مردم بفهمن، رشد پیدا بکنن، آگاهانه انتخاب بکنن. هدف رشد مردمه، هدف بالا رفتن فهم مردمه. مردم بعد از علت رسول خدا امیرالمومنین رو نخواستن. بعد از عثمان هم مردم رفتن در خانه امیرالمومنین، باز هم در حالی رفتن که درست علی رو نشناخته بودن، با شناخت نرفتن، که یعنی برن بگن آقا ما اشتباه کردیم، شما جانشین پیامبر بودی، حق با شما بود، شما علم الهی داری، هرچی شما بگی رو چش ما، شما چنینی شما چنانی. نه، حالا اونا دورشون تموم شد، حالا دیگه کسی دیگه نداریم، دیگه چاره نیست، نوبت شما باشه. باز هم چون با شناخت نرفتند، رشد نکرده بودند، به اون فهم لازم نسبت به امیرالمومنین نرسیده بودند، با این که رفتند سراغ امیرالمومنین باز درست نشد. مثلا مردم مدینه ای که ریخته بودن در خانه امیرالمومنین رو، به زور آقا رو مجبور کرده بودن خلافت رو بپذیره، همونا شدن مسبب فتنه جمل. مثلا آقا دیگه اصلا دیگه مدینه به درد نمیخوره، کوفه هاذه مدینه تونا، مدینه ما اینجاست، ما اینجا مرکز حکومت قرار میدیم، اونو ولش کن. لات هایی که عبد ود بودند، لات هایی که عبد ود بودند، ابتدا با هبل بلی گفتند، بعد از آن هم که یا علی گفتند، عین عمار را نفهمیدند. اون وقتی هم که رفتن سراغ امیرالمومنین، با این که مردم به امیرالمومنین رأی دادند، خلیفه مسلمین هم شده امیرالمومنین با همه اون ویژگی هایی که من و شما از امیرالمومنین میشناسیم، ولی چون شناخت مردم بالا نرفته، مردم رشد نکردن، درست جایگاه امام و ولی و شخص امیرالمومنین رو نمیشناسن، باز هم کار درست نشد. اولین فتنه رو همونهایی که با علی بیعت کرده بودن درست کردن. اولین فتنه رو که معاویه درست نکرد، یهودی ها و مسیحی ها درست نکردن، جنگ جمل رو یاران دیروز امیرالمومنین درست کردن، انقلابی های دیروز، انقلابی هایی که درست انقلاب رو نفهمیده بودن، امام رو درست نشناخته بودن، همین ها جلوی امام ایستادن و کار از همونجا گره خورد. جنگ پشت جنگ و جنگ صفین و فرسایشی شد و دوباره یک مش از انقلابی ها دوباره تو جنگ صفین جدا شدند و یه فتنه دیگه درست شد خوارج، و مثلا اون چیزی شد که همه شما میدونید. پس اگه مردم روش نکرده باشن، از صندوق نام امیرالمومنین هم بیرون بیاید، باز فایده نداره، چون آخر کار به دست مردمه، مردم باید درست بفهمن. امام فرمود صاحب این انقلاب مردمن. مقام معظم رهبری هم در حرم امام هولوش سال 91-92 اگه اشتباه نکنم، در سخنرانی حرم امام فرمودن این انقلاب صاحب دارد، صاحب اون هم مردمند، کار به دست مردمه. اگر مردم بخواهند حجاب داشته باشند، رضا شاه با نوک زور سرنیزه نمیتواند اونها رو بی‌حجاب کند، و اگر که مردم نخواسته باشن حجاب داشته باشن، پلیس نمیتواند به زور اونها رو با حجاب کنه. باید کاری بکنیم که مردم حجاب رو بخواهند. بله، قوانین اجتماعی اینا سر جاشا، حالا اصل قانون گشت ارشاد و اینا شاید درست بوده، یه دی بعد اجرا کردن، یه سری اینا قوانین اجتماعی سر جاشه. همونجوری که ماسک زدن رو باید قانون کنن، حجاب هم باید قانون باشه. کسی با این مشکلی نداره، اشتباه برداشتش از حرف ما، ولی به تنهایی مسئله رو حل نمیکنه. به تنهایی مسئله حل نمیشه. اگر ماسک قانونی بشه مردم نخواسته باشن، میشه مثل فرانسه و نمیدونم جای دیگه که مردم در اعتراض به قانونهای مثلا پروتکل‌های بهداشتی میریزن تو خیابون، مردم نخواستن دیگه. ما خودمون میخوایم مریض بشیم، میخوایم بمیریم، مثلا تو چیکار داری؟ نفهمیدن، نمیفهمه، چیکارش بکنی؟ چقدر قانون، چقدر دوربین، چقدر جریمه؟ اگر مردم نظم رو نفهمیدن، نظم رو نخواستند، چقدر باید پلیس بذاری؟ چند تا دوربین مدار بسته؟ اگه یه جای دوربین نبود، یه جای پلیس نبود، یه جای برق نبود، مردم چجوری رفتار میکنن؟ پس باید بخوان، باید کاری بکنیم که مردم بخوان، باید تلاش بکنیم برای اینکه مردم بخوان، بفهمن، درست تصمیم بگیرن، به تحلیل درست برسن. انتخاب درست لزوماً مفید نیست. مثل اینکه مردم امیرالمومنین رو انتخاب کردن ولی کار به نتیجه نرسید. تحلیل درست، مردم باید به تحلیل درست برسن. انتخابی که بر اساس یک تحلیل درست بوده، تفکرها رو بشناسن، جریانها رو بشناسن، آدمها رو بشناسن، پشت پرده قضیه قضایا رو بدونن، تاریخ رو بدونن. مردم ممکنه حافظه سیاسیشون نسبت به 4 سال قبل هم پاک شده باشه و به خاطر این خودشون با دست خودشون خودشون بزنن توی چاله‌ای که داشتن ازش فرار میکردن. یه کسی میاد با شعار آزادی مثلا 20 میلیون نمیدونم چند میلیون رأی تاریخی از مردم میگیره، مردم به امید این که یک فضای باز سیاسی میخواد درست بشه و انتقاد آزاد بشه و فلان اینا بهش رأی میدن. چرا رأی میدن؟ چرا رأی میاره؟ چون که با شعار آزادی خودشو مخالف رئیس جمهور وقت نشون میده که مثلا اون خیلی دیکتاتوره، خیلی نمیشه ازش انتقاد بکنی، فضا رو بسته، من میخوام فضا رو باز کنم. هیچکی هم نمیگه صبر کن، این که وزیر همین بود، این که بابا دار دسته خودشونه، این که وزیر ارشاد همین رئیس جمهور بود، به فشار مجلس استفاده داد، این که تو ستاد جنگ زیر دست همین آدم بود، اصلا این که یه طلبه بی سوادی بود، درس نخونده، هیچی نابلد، این خود این آدم اینو آورد تو سیاست. الان چرا داره شعار مخالفت به این آقا رو میده؟ تحلیل نباشه، تاریخ رو مردم ندونن، انتخاب درستی نمی کنن. از ترسی که با یک تبلیغات مسموم، با یک رقیب حراسی بزدلانه، با یک رقیب حراسی نامردی، از سر بیتقوایی، از سر آتش قدرت و ثروت درست میکنن در فضای مجازی، مردم الکی میرن از یک مثلا آدمی که اومده مشکلاتشون رو حل بکنه میترسن، به یه دیوی رأی میدن از ترس. خودشون رو میکشن، از ترس مرگ میمیرن و بدون اینکه دیگه بفهمن دارن چه کار میکنن، یعنی واقعا دیگه نفهمن دارن چه کار میکنن. اگر تحلیل درست نباشه این اتفاق بیفته. پس باید انتخابات باشه، باید مردم خودشون انتخاب بکنن. اصلا این حرف ها زده نشه که مثلا کاش رئیس جمهور رو مستقیم رهبری معرفی میکرد، چه فایده داشت؟ خوب میشد اوضاع، خیلی خوب میشد، ولی مردم رشد میکنن یا نه؟ مردم باید با این شخص اول اجرایی کشور همراهی بکنن یا نه؟ بسیاری از کارها به دست مردمه، باید پایگاه اجتماعی داشته باشه، باید باش همراهی بکنن. کی همراهی میکنن؟ وقتی که خودشون بهش رأی داده باشن. ولی حالا برای اینکه درست رأی بدن تلاش بکنیم مردم به تحلیل درست برسن. تو یکی از این دیدارهای دانشجویی حضرت دانشجوها، یکی از دانشجوها تو صحبتاش اعتراض کرد به حضرت آقا که چرا هی میگید حضور حداکثری، حضور حداکثری، نتیجهش بد میشه. بعد از آقا تو صحبتشون فرمودن که بعضی ها میگن که هی میگید مردم بیان رأی بدن، مردم بیان رأی بدن، بیا اینم نتیجهش. بعد گفتن که نه، من وظیفه‌مه که بگم مردم بیان رأی بدن، حضور حداکثری یعنی تایید جمهوری اسلامی، حضور حداکثری یعنی تایید قانون اساسی، حضور حداکثری یعنی تایید اصل نظام. باید تلاش بکنیم که مردم همه بیان رأی بدن. بعد آقا فرمودن حالا شما برید تلاش بکنید که مردم به اون کسی که مد نظر شماست رأی بدن. تلاش بکنید که درست رأی بدن، نه که رأی ندن. من دیدم همین چند روز پیش بنده خودش صحبت میکرد، میگفت که آدم حالا انقلابی و درستابی هم بودا، میگفت که آه تو این انتخابات ها اگر که مثلا خیلی از مردم نیان رأی بدن و فقط انقلابی ها و اینا برن رأی بدن، مثلا اینا دیگه بگن انتخابات الکیه، مثلا اینا نیان رأی بدن، اون وقت خوب میشه. آیا واقعا خوب میشه؟ یعنی فقط مهم اینه که یه آدمی که ما قبولش داریم رأی بیاره؟ وقت کسایی که قبول نداشتن رأی گیری و بعد پای کار کشور وامیستن، اگه مردم پای کار کشور وا نستن نتیجه میده کار؟ میتونه رئیس جمهور کاری بکنه؟ مردم اگه پای کار علی هم وا نستن علی کاری نمیکنه. حالا نمیگم نمیتونه بکنه، میتونه به معجزه، ولی فایده ای نداره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمیتونه با معجزه جنگ رو به نفع خودش تمام کنه؟ نمیتونه اشاره بکنه مثلا زمین دهن باز کنه لشکر عمر سعد رو ببلعه؟ قطعا اینها برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام کاری نیست، ولی خداست، عالم به اختیار اوست. اما چه فایده ای داره اینجوری کار به نفع امام حسین تمام بشه؟ مردم باید بفهمن. بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام به جای اینکه معجزه کنه جنگ رو به نفع خودش تمام کنه، تا آخرین لحظه هم صدا میزنه هل من ناصر ینصرنی، آیا شما میایید منو یاری بکنید؟ شما میایید منو کمک بکنید؟ شما باید بیاید به میدون. امام با آوردن مردم به میدان کاری کرد که شاه فرار بکنه. مردمی که تفنگ نداشتن، شاهی که تفنگ داشت، شاه فرار کرد. چون مردم بودن، قدرت اصلی مال مردمه. حتی خیلی از کسانی که بعدها خیلی ادعای انقلابیگری هم داشتن، سر این قضیه با امام اختلاف داشتن. خود همون مرحوم مغروق در استخر سر همین قضیه با امام اختلاف داشت. اون میگفت جنگ مسلحانه، امام گفت نه. اصلا یه باری هم که زندان رفت به خاطر همکاری با مجاهدین خلق زندان رفت. امام میگفت نه، مردم بیا، مردم قدرت اصلی مردمن. مگه تانک نمیدونم مسلسل نه چند تا آدمو میتونه بکشه؟ آقا یالا نیروهای گارد شاهنشاهی وردیم بریم مثلا مردمی که اومدن استقبال امامو بکشیم، چند تاشونو میتونی بکشی؟ آخرش میاد خیرتو میچسبن. قدرت اصلی مال مردمه و قدرت اصلی در درون مردمه. اگر انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، قبلش در درون آدمها انقلاب شده بود. آدمهایی که سرنوشت خودشون رو به دست خودشون نمیدونستن، آدمهایی که برای خودشون نقشی قائل نبودن، آدمهایی که نمیدونستن که میتونن کارهای بزرگ بکنن، آدمهایی که از ظرفیت اسلام آگاه نبودن، اینها رو حضرت امام به وسیله شاگردانی مثل شهید صدوقی، شهید بهشتی، شهید مطهری، سید علی حسینی خامنه‌ای در مشهد، اللهم صل علی محمد و علی محمد، اینها رو امام به وسیله این شاگردان در درونشون انقلاب ایجاد کرد، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنی در مشهد در درون جوانها انقلاب ایجاد کرد. آدمهایی که در درونشون انقلاب شده بود فهمیده بودند که چقدر در عالم نقش دارن، فهمیده بودند که اسلام میتونه زندگی اونها رو اداره بکنه، فهمیده بودند که اگر وارد میدان بشن خدا اونها رو کمک میکنه و یاری میکنه. اینها اومدن با دست خالی به میدان، شاه تا دندان مسلح رو فراری دادن. بس مردم باید بیان، مردم باید بخوان، مردم باید انتخاب بکنن، ولی ولشون نباید بکنیم که حالا مردم خودشون میدن دیگه، هر جو خودشون میدن. نه، باید جامعه رو به سمتی ببری که مردم درست انتخاب بکنن، بفهمند و انتخاب بکنن. حالا چجوری این کار رو بکنیم بحث جلسه آینده انشاءالله، که چه کار بکنیم که مردم به انتخاب درست برسن، به تحلیل درست برسن. پس نمیشه مردم رو نادیده گرفت، حذف کرد، کنار گذاشت. تمام حرف حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینه، تمام پیام از زهرا سلام الله علیها برای ما همینه که تلاش بکنیم که مردم درست انتخاب بکنن، تلاش بکنیم که مردم به تحلیل درست برسن. که حالا انشاءالله فرداش هم مفصل کلمات از زهرا رو میخونیم و ببینیم حضرت چجوری سعی کردن بالا ببرن فهم جامعه رو. نمیشه ما بی تفاوت باشیم نسبت به مسیری که جامعه داره میره، بعد بگیم ما که الحمدلله گلیم اون عذاب کشیدیم. نه خیر، این آتش اگر اومد دامن همه رو میگیره، همه اونایی که نقش خودشون رو درست ایفا نکردن، همه اونایی که تلاش نکردن که جامعه به سمت درست بره. تحلیل غلط جامعه خیلی خطرناکه، بلای جان جامعه میشه. مگه تو کوفه چند نفر آدم مثل عمر سعد بود؟ چند نفر آدم مثل شمر بود؟ چند نفر آدم مثل عبیدالله بود؟ خیلی هاشون همین مردم معمولی بودن، همچون هم دشمنی با امام حسین علیه السلام نداشتن، همچون هم دشمنی با اهل بیت نداشتن. به خاطر تحلیل غلطشون داشتن پای رکاب عمر سعد شمشیر میزدن. که امام باقر علیه السلام فرمود کلون یتقربون الالله بدمه، خیلی هاشون اومده بودن قربتن الالله. سر تو رو بریدن با وضو، قربتن الالله اومده بودن به خاطر تحلیل غلطشون. تبلیغات مسموم بنی امیه، کمکاری ما، نتیجهش این شده بود که یک عده از آدمهایی که همچون هم دشمنی با اهل بیت نداشتن، من در زندگی فردی خودشون شاید نسبتاً هم آدم های خوبی بودن، به این تحلیل رسیده بودن که الان باید برن برای اطاعت از دستور خدا، برن با دشمن خدا که از نظر اونا امام حسین علیه السلام بود بجنگن. حتی ما داریم که یه قبیله به حجاج گفتن ما خیلی به بنی امیه خدمت کردیم، به اسلام خدمت کردیم. گفت چیکار کردید؟ گفت در کربلا زنهای این قبیله به مردهاشون گفتن ما مهریمونو به شما میبخشیم، مهریمونو نمیخوایم، به شرط این که برید به کربلا و امیر المومنین یزید رو یاری کنید. خیلی تحلیل جامعه به تحلیل غلط برسه خیلی خطرناک میشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المحسن وعلى
حسین و علی اصحاب حسین، هر چه خواست خودش رو برا مردم معرفی بکنه، اصلا نمیذاشتن حرف بزن. آقا قبلا انتخابشون رو کرده بودن، تصمیمشون رو گرفته بودن، هی اسبها رو به صدا در می آوردن، صدای حسین بین شیهه اسبها گم بشه. چند جا صدای حسین بین صدای لشکر گم شد، یکیش هم اون جایی بود که بالای سر علی اکبر دشمن شروع کرد کف زدن و هل هل کردن. حسین از سویدای دل صدا می زد، ولدی علی، پسرم علی. ناله حسین بین هل هل جمعیت گم شده بود، مثل ناله مادرش که تو کوچه ها بین سر و صدای جمعیت گم شده بود. اصلا نفهمیدن چی شد، یه دفعه اینجوری به بازوش خورد، همون جا فاطمه روی خاک افتاد. صدا بزنید یا زهران.